پرشور و با تراوت، زنده و پویا، صدای روشن دین، ندای جهان اسلام. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
انسیت الهورا ام ادیهای آرامش جان مولا و تاهای مولا و تاهای
ام ابیها
دست تو را بوسی پیغمبر خاتم
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم برنامه ام ابیها. در خدمت شما بزرگواران هستم با قسمت دیگری از بحثی که در رابطه با دفاعیات فاطمه زهرا سلام الله علیها از ولایت داشتیم.
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
در جلسه قبل خدمت شما گفته شد که رسول خدا صلی الله علیه و آله برای روزهای تنهایی علی علیه السلام پس از رحلت خودشون یاورانی رو برای امام علی علیه السلام تدارک دیده بودن و معیارها و ملاکهایی رو بیان کرده بودن. مهمترین یار امام علی علیه السلام و کسی که از همه برتر و بالاتر بود فاطمه زهرا سلام الله علیها بود که با همه امکانات و امتیازات خودشون و با تمام شجاعت و غیرت به این میدان وارد شدن، در این جایگاه ایفای نقش کردن و هر چیزی که ممکن بود انجام دادن.
این سخن حبیب حق مصطفی است پیامبری که اشرف انبیاست. این سخن حبیب حق مصطفی است پیامبری که اشرف انبیاست. خاتمتو بزعت منی خاتمتو ضیاءینی.
حضرت مادر مرثیه روزهای غم‌انگیز کوچه بنی هاشم را می سراییم، آن روزهایی که عطر مادرانه چادرت همه جا پیچیده بود و دریغ از احساسی که این همه عشق مادرانه را بفهمد. مادرم، هر جا را که نگاه می کنم تو را می بینم. خدا می داند که تحمل شنیدن قدم های خسته تو را ندارم، خسته از همه نامردمی ها و بیوفایی ها و همین قلب من را به درد می آورد.
سرکار خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
آنچه که ما به عنوان امتیازات و امکانات فاطمه سلام علیها در مراحل مختلف مبارزه از اون یاد میکنیم، اولین اونها اون آبرو، حیثیت و موقعیت بسیار ممتاز فاطمه در جامعه بود. موقعیت بی‌نظیری که فاطمه زهرا به عنوان برترین زن جهان در نزد خدا داشت و پیامبر بارها و بارها این منزلت و مکانت رو برای مردم بیان کرده بود. فاطمه زهرا سلام الله علیها از زبان رسول خدا کسی بودش که خوشنودی و غضبش مساوی خشم و رضایت خدای تعالی بود و فرمود فاطمه پاره تن من هست، میوه دل و سرور قلب من هست و کسی که اون رو خوشنود بکنه من رو و خدا رو خوشنود کرده و کسی که اون رو بیازاره خدا رو آزرده. و فاطمه سرور زنان دو عالم و سرور همه زنان بهشتی هست. الان بحثی رو که میخوایم مطرح بکنیم این هستش که فاطمه سلام الله علیها چگونه از این موقعیت استفاده میکنه. در تاریخ ثبت و ضبط هستش که فاطمه سلام الله علیها وقتی که مهاجمان و کسانی که در واقع مدافع خلافت بودن، حکومتگران بودن، اینها به پشت درب خانه فاطمه اومدن و در واقع میخواستند که امام علی علیه السلام رو و فاطمه سلام علیه ها و بنی هاشم و اصحاب برجسته رو به بیعت وادار بکنن. خب اگر فاطمه اینجا به احتجاج با اینها اقدام نمی کرد، اگر پیکر مطهر خودشون رو به عنوان تنها مانع و رادع در پشت درب و دیوار قرار نمی دادن و اگر اینکه با بدن مجروح و زخمی از امام علی علیه السلام دفاع نمی کردم و با همون بدن تازیانه خورده و زخمی در یک مسیری برای حفظ جان امام علی علیه السلام اقدام نمی کردن، چه اتفاقی می افتاد؟ چون خیلی ها این سوال هم می پرسن که دقیقا چرا فاطمه زهرا سلام علیها این کار را انجام دادن و این قدم مهم رو برداشتن؟ پاسخ این هستش که بدون تردید حقانیت و مظلومیت علی علیه السلام شاید حتی برای نزدیکترین اصحابش هرگز این چنین اثبات نمی‌شد و بسیاری از حقایق برای همیشه در یک حاله از ابهام و تردید باقی می‌ماند. همچنین چهره و اون نیات درونی کسانی که این گونه اقدام به در واقع قصد خلافت کرده بودن، خب هیچ وقت این گونه برملا نمیشد، چون ادعایی که میشد این بودش که دلسوزی برای اسلام هست، جلوگیری از فتنه هست، این کار برای، یعنی این تکیه زدن بر این جایگاه از سوی قاسبان خلافت با این ادعا همراه بود که ما میخوایم جلوی اختلاف رو بگیریم، ما میخوایم در واقع جامعه اسلامی رو به سامان برسونیم و وحدت رو برقرار بکنیم. خب این یک چهره مقدسی بود، این یک چهره دلسوزانه بود که به تصویر کشیده شده بود و برای همین گفته بودن که ما این چنین شتابان به سمت سقیفه رفتیم، اما چیزی بیشتر از این دیگه شاید برای خیلی ها اثبات نمی شد. در بخش بعدی صحبتمون این رو هم عرض خواهیم کرد که اگر فاطمه زهرا سلام الله علیها سکوت می‌کردند و برای دفاع از ولایت اینطور مجروح نمی‌شدند و این گونه اقدام نمی‌کردند، چه اتفاقی می‌افتاد؟
حضرت مادر، عشق را در نگاهت می‌بینم و قصه غریبی تو را برای همه دلهای شکسته میگویم. حضرت مادر، چقدر تو را دوست دارم. صدای مادرانت هنوز هم از پشت در خانت به گوش میرسد و قلبم را میلرزاند. هر جا که قدم میگذارم رد پای غریبانه تو را میبینم. دیوارهای کوچه بنی هاشم شهادت می‌دهند که مادرمان زهرا چقدر خسته و دلشکسته در این کوچه ها قدم برداشت.
نه از یاد خانه، نه از یاد زینب، نه از یاد حیدر، نرفته هنوزان همه خاطرات گل یاس پرپر.
خانم دکتر فرزانه حکیمزاده، محقق و پژوهشگر و استاد حوزه و دانشگاه.
تسلیت عرض میکنم ایام شهادت جانسوز فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما شنوندگان محترم برنامه ام ابیها. بخش دوم صحبتمون در رابطه با اون اولین و مهمترین قدمی بود که فاطمه زهرا در راه دفاع از ولایت برداشت، یا اون مهمترین امتیازی که ایشون از اون استفاده کرد تا اینکه از مقام عظمای ولایت دفاع بکنه. بحث ما سر این بود که خب اگر که فاطمه زهرا سکوت می‌کردن و به تعبیری که حالا خیلی ها سوال هم می‌کنن، ایشون پشت در نمی‌اومدن، ایشون در زمانی که برای بیعت گرفتن حمله شد به خانه فاطمه، اینشون در درون خانه می نشستن و اصولا پشت در نمی بودن، چه اتفاقی می افتاد؟ واقعا این سکوت و این کنار کشیدن خیلی خیلی برای مشروع جلوه دادن حکومت دستاویز خوبی می شد و اونها سعی می کردن که بالاترین ارادت های خودشون رو و همچنین بالاترین تجلیل ها و احترام ها رو در مورد حضرت زهرا به جا بیارن. حتی شاید گوی سبقت رو از پیامبر هم می رو بودن، چون که واقعا احتیاج داشتن برای اثبات مشروعیت خلافت و حکومت، خب به تنها یادگار رسول خدا، به برترین زن جهان، به فاطمه که معصومه بودن، سلام علیها متوسل بشن و خودشون رو در کنار ایشون نشون بدن. خب این حتما با احترام بیش از حد به ایشون میسر میشد و خیلی خیلی برای حکومت اونها خیلی مفید و مؤثر واقع میشد و میتونستن در دلها جا باز بکنن. بالاترین هدایا و عظیمترین ثروت ها و امکانات رو به او پیشنهاد میکردن. در همه منابر از او به عظمت و احترام یاد میکردن، همطور که در مورد بعضی از همسران پیامبر این کار رو کردن و از ام المؤمنین بودن اونها بالاترین بهره برداری ها رو کردن و به شاعران دستور مدیح سرایی رو میدادن، فضائل ایشون رو در واقع به هر جا که صلاح میدیدن نقل میکردن و از این راه چه بسیار دیده ها رو که بر حقایق میبستن و چه بسیار اتفاقات خطرناکتری که در واقع اینها مرتکب میشدن. واقعا اهمیت مقاومت زهرا در مقابل دستگاه خلافت رو ما میتونیم اینطور تحلیل بکنیم که فاطمه سلام علیها مهمترین سرمایه خودش، یعنی آبرو، حرمت، حیثیت، همه اینها رو به میدان آورد و از تمام این چیزایی که عرض کردیم گذشت و چشم‌پوشی کرد و در پیشگاه هر انسانی که صاحب بصیرت هستش، بزرگترین سرمایه برای انسان آبرو و شرف هست که از جان هم عزیزتره. زهرا سلام علیها سختی رو با جان استقبال کرد و از همه اون مقام ها و موقعیت هایی که میشد براش تدارک ببینن چشم پوشی کرد تا اینکه ولایت حفظ بشه و دین خدا حفظ بشه.
به توفیق الهی، به فضل الهی، بعد از انقلاب که نام مبارک فاطمه زهرا نسبت به قبل از انقلاب که ما یادمونه نمیشه گفت ده برابر شد، ده ها برابر، صد برابر نام مبارک فاطمه زهرا بعد از انقلاب تکرار میشه و برده میشه.
هرگز کسی نظیر تو پیدا نمیشود، هم تا کسی به عظمت کبرا نمیشود.
حجت الاسلام وحید نجفزاده، محقق مسائل دینی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه ام ابی ها و شما عزیزانی که از طریق شبکه معارف با معارف فاطمی در این ایام بیشتر آشنا میشید. با هم در این برنامه با القاب و اسامی صدیقه کبری سلام الله علیها آشنا می شدیم. امروز هم یکی دیگر از اوصاف اون حضرت رو با هم مرور کنیم. یکی از صفاتی که به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها نسبت دادن لقب عقیله بودن هست. عقیله به معنای دارای صفت عقل و تدبیر هست. فرمود امام صادق علیه السلام العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان. عقل باعث بندگی خدا و عقل باعث رسیدن به بهش میشه. در روایات ما برای عقلا مثل حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها اوصافی رو ذکر کردن. در روایت داریم یکی از نشانه های عقل بندگی خداست. در روایات ما از اوصاف عقلای عالم اهل فکر بودن معرفی شده. اگر صدیقه کبری سلام الله علیها دارای صفت عقل بودن و مزین به لقب عقیله شدن، به خاطر این هست که تمام ویژگی های عقلای عالم در این خانم جمع شده بود. هم اهل تدبیر زندگی بود، هم در مسائل اجتماعی به شدت فعال و البته در بزنگاه ها پای امر امام و ولی خدا و جهاد بود و در بندگی سرآمد همه بندگان خدا در عصر و زمان خودشون بودن. لذا اهل بیت علیهم السلام ایشون رو عقیله معرفی کردن که انشاءالله خداوند متعال ما رو هم مزین به این ویژگی ارزشمند بکنه. با همه شما عزیزان خداحافظی میکنم، ملتمس دعای خیر شما عزیزان هستم در این ایامی که منتسب هست به صدیقه کبری سلام الله علیها و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
یا وجیهتن عند الله اشفعی لنا عند الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله يا وجيهة عند الله عند الله
اشفعي لنا عند
الله يا وجيهة عند الله اشفعي لنا عند الله
الله
اینجا قم است
الله
رادیو معارف
الله الله
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است
الله الله
جلوه ای از جامعه دینی
ربنا صلی علی احمد خیر المرسلین و علی السقی
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
رساله حقوق امام سجاد کیمیاست.
ای کیمیای هستی ما خاش پای تو باشد درون مردم که دید جای تو.
کیمیا شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام.
شرط ثواب و رحمت یزدان عبادت است، شرط قبول طاعت و تقوا ولای تو ولای تو ولای تو.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و مهربان، اینجا رادیو معارف و برنامه کیمیا رو میشنوید. در این برنامه بخشهایی از رساله حقوق امام سجاد علیه السلام رو بررسی میکنیم، نسخه آسمانی که حق پروردگار، حق خیشتن و حق دیگران رو با رشته های ادب و ایمان به هم پیوند میزنه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد برنامه امروز رو با همراهی شما عزیزان آغاز میکنیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. امروز دفتر نهم کیمیا رو باز میکنیم. همچنان در فصل حقوق اعضا و جوارح درباره حق زبان سخن میگیم. در ابتدای برنامه طبق روال بخشی از رساله حقوق رو به اتفاق میشنویم.
و اما حق اللسان فاکرامه عن الخنا و تعویده الخیر و حمله علی الادب و اجمامه الا لموضع الحاجه و المنفعه للدین و الدنیا و اعفاؤه عن الفضول الشنعه القلیله الفائده التي لا يؤمن ضررها مع قله عائدتها و يعد شاهد العقل و الدلیل علی و تزین العاقل بعقله و حسن سیرته فی لسانه ولا قوة الا بالله العلی العظیم.
و اما حق زبانت این است که آن را از دشنام ارجمندتر بدانی و به سخن خوب عادتش بدهی و تأدیبش کنی و آن را در کام داری مگر در محل حاجت و برای سود دین و دنیا و آن را از پرگویی و یاو سرائی کم فایده که ایمنی از زیانش نیست و درآمدش کم است معاف داری. زبان گواه خرد و دلیل بر آن شمرده شود و آراستگی مرد به زیور عقل خوش زبانی اوست و هیچ جنبش و توانایی نیست جز به او.
عزیزان، زبان یکی از مهمترین نعمتهای خداست، ابزاری که میتونه چراغ دلها رو روشن کنه یا اگه خدایی نکرده مراقبش نباشیم آتیشی بشه که همه چیزو بسوزونه. امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق برای زبان حقی بزرگ قائل شدن. این که باید اونو از آلودگی ها دور نگه داریم و جز برای خیر به کار نگیریم. با زبان میتونیم حقیقت رو بیان کنیم، دانش و معرفت رو منتقل کنیم و دلها رو با سخنی مهربان آرامش بدیم. گاهی یه خدا قوت یا انشاءالله درست میشه میتونه امید رو در دل خستهی زنده کنه. آیت الله سید احمد خاتمی در ادامه بحث حقوق زبان این هفته هم درباره یکی از لغزشگاه‌های مهم زبان برامون صحبت میکنه. دعوت میکنم شنونده این بخش ارزشمند باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن پیرامون رساله حقوق حضرت امام سجاد بود. رسیدیم به حق زبان. در حق زبان حضرت امام سجاد علیه السلام بر دو نکته عنایت دارند. عنایت اول آراستن زبان به فضائل هست و عنایت دوم پیراستن زبان از رذایل هست. رذایلی که در کلمات بزرگان به نام آفات زبان ذکر شده. بخشی از این آفات رو در برنامه قبل گفتیم. از آفات زبان غنا هست، یعنی زبان را آلوده کردن به چیزی که مال مجالس گناه است. وجتنب قول الزور حج سی والذین لا یشهدون الزور. اونهایی که در مجالس آواز این چنینی حاضر نمیشند، یعنی نه خواننده آلوده اند و نه شنونده آلوده، که در حق گوش هم این مطلب مطرح می شود. حقیقت این است که فقیه بزرگی که در این عرصه کار گسترده صورت داده، مقام معظم رهبری آیت الله العظما امام خامنه ای است. کتابی دارند در باب غنا، با توجه به اینکه ایشان میشناسند دقیق که غنا چیست و به حمدالله سررشته در روایات اهل بیت هم دارند، بحث جامعی در این رابطه مطرح کردند. اسم کتاب ایشان هم غنا است. آفت دیگر زبان شوخی های نابجاست. اصل اهل مزاح بودن، شوخ بودن در روایات ما هست که از مصادیق حسن خلق. امام صادق علیه السلام از کسی پرسید شما اهل شوخی هستی یا نه؟ او گفت قلیل، کمی. حضرت فرمود چرا کمی؟ فإن المداعبة من حسن الخلق. شوخ بودن از جلوه های حسن خلق. اما بر دو نکته در باب شوخی عنایت است که اگر این دو نکته رعایت نشه میشه آفت زبان. نکته اول آن که در شوخی مرزها شکسته نشه، آبروی اشخاص نره. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انی لامزح ولا اقول الا حقا، من مزاح دارم اما مزاح هم مرز دارد، مرزش حق است. ولا اقول الا حقا، محجة البیضا جلد 5 صفحه 232. این مطلب که متاسفانه بعضی ها در عرصه شوخی این مرز رو رعایت نمی کنن، دست می اندازند یه بیچاره بی سرزبانداری رو و می خندند. این کار کار خوبی نیست، کار ناشایستی است، ایجاد کدورت می کنه.
کیمیا، شرحی بر رساله حقوق امام سجاد علیه السلام در کلام آیت الله سید احمد خاتمی. کیمیا، برنامه ای از گروه قرآن و اهل بیت رادیو معارف.
مطلب دیگری که در باب شوخی قابل توجه است، زیاد شوخی کردن، دلغک شدن چیز خوبی نیست. یک کسی مثلا دلغک شده بود و میخواست با امام سجاد هم شوخی کنه، عبای امام رو کشید، امام به راهش ادامه داد، او را آوردندش پیش امام. امام علیه السلام نصیحتش کرد، فرمود ان لله یوما یخسر فیه المبتلون، خداوند روزی را دارد که اون روز دلغک ها زیان میبینن، نکن این کارها رو. به هر حال شوخی های زیاد، شوخی های نابجا از مصادیق آفات زبان هست. آفت دیگر زبان مسخره و استهزا هست. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. نه، مؤمنین همدیگر رو مسخره نکنید، چه بسا اونی رو که مسخره میکنی بهتر از شما باشه. خانوم ها هم توجه داشته باشند، خانوم های دیگر را مسخره نکنند، چه بسا اونهایی رو که مسخره می کنند اونها بهتر از اونها باشند. خب مسئله استهزا و مسخره یک ریشه روانی هم داره، اونایی که اهل دست انداختن و مسخره کردن مردم هستند، اینا از جهت روانی کم دارن، این کمبود روانیشون رو با استهزاء این و آن، مسخره این و آن میخوان جبران کنن. این بیماری رو باید درمان کرد، این ضد ارزش است که انسان بخواد با دست انداختن و مسخره کردن دیگران مجلس گرمی کند. بعضی ها به این بهانه که نمیخواهیم مجلس گرفته باشد، مجلس عبوس باشند، وارد عرصه مسخره و استهزا میشن. این کار کار نادرستی است، کاری است که قرآن از آن نهی کرده. میخواهید مجلس رو شاداب نگه دارید، با مزاهای خوب، با شوخی های مناسب. دیده اید و دیده ایم بعضی ها این هنر رو دارند، هنر خنداندن.